بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این صحیحه ثانی زراره غیر از اون اشکال معروفی که بحث عدم تناسب بین تعلیل و معلل هست، دو اشکال دیگه مطرحه که در جلسه گذشته خلاصه و اجمال این دو اشکال رو بیان کردیم. اشکال اول این است که در این صحیحه ثانی زراره در سوال سوم و جواب از سوال سوم امام می‌فرماید، امام علیه السلام، اگر بعد از نماز علم به این پیدا کرد که تمام نمازش در نجاست بوده، این نماز صحیحه. اما در سوال و جواب از سوال پنجم می فرماید اگر قبل از نماز شک کند به وجود یک نجاستی، نمازش رو شروع کرد، در اثناء نماز اون نجاست رو دید، تنقض الصلاة و تعید، این نمازش باطله، باید نمازش رو بشکنه و از اول بعد از اینکه لباس رو تطهیر میکنه نماز رو بخونه. خب سوال این است که چرا اونجایی که تمام نماز در نجاست واقع میشه امام علیه السلام میفرماید نماز صحیحه، با اینکه اونجا هم قبل از نماز شک حاصل شده؟ اونجا قبل از نماز سائل میگه ظننت انه قد اصابه و بعد نظرت ولم ار شیئا، پیدا نکرده اما ظن به اصابه داره، ظن به اصابه نجاست داره، میاد نماز رو شروع میکنه، بعد از نماز علم پیدا میکند و اون نجاست رو میبینه و علم پیدا میکند که تمام این نماز در این نجاست واقع شده. امام اینجا میفرماین اعاده لازم نداره. اما در این سوال پنجم سائل میگه اگر قبل از نماز من شک کردم، در حال نماز و در اثناء نماز دیدم، امام میفرماید اینجا باید نمازتو بشکنی و اعاده کنی. خب چه اشکالی داره بگیم اینجا هم تا این قسمت استصحاب جریان پیدا بکنه، الان هم این لباسی رو در همون حال نماز بدون اینکه منافی به وجود بیاد تطهیر بکنه و نمازش رو دنبال بکنه؟ این یک اشکال. اشکال دوم این است که در این سوال اخیر، یعنی همین سوال پنجم، امام علیه السلام فرمود تنقض الصلاة و تویی اذا شککت فی موضع من، یعنی اگر قبل از نماز شک کرده بودی. اما یه فرع دیگر رو هم بیان فرموده، می فرمان و این لم تشک، اگر قبلا شک نکردی، الان دیدی که این نجاست نجاست تر هست و مرطوبه و تازه است، اینجا دیگه لازم نیست نمازتو بشکنی، اینجا همین لباس رو تطهیر کن، لعله شیءٌ عوق علیه. بعد هم در اینجا استصحاب جاری کردن، فرمودن ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. سوال این است که چرا در این فر امام استصحاب رو جاری میکنه اما در فرع قبلش امام استصحاب رو جاری نفرموده، در حالی که موضوع استصحاب شکه، هم در قبلا شک بوده، خب شک بوده استصحاب میگه نماز تا اینجا درسته، هم اینجا الان شک فعلیت پیدا میکنه و شک وجود داره. چرا در اون فرض اول استصحاب جریان نداره و امام نفرمودن در اونجا استصحاب جریان داره، اما در فرض دوم فرمودن استصحاب جریان داره؟ امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحابشون این دو اشکال رو مطرح میکنن و بعد در مقام جواب از این دو اشکال برمیان. حالا ما جواب امام رو اونطوری که در اونجا مطرح کردن ذکر بکنیم و بعد ببینیم آیا این جواب از هر دو اشکاله یا فقط جواب از اشکال اول میشه یا فقط جواب از اشکال دومه. ایشون ابتدا یک مقدمه رو به عنوان جواب ذکر فرمودن در رساله استصحاب، کتاب استصحاب صفحه 47. می‌فرمایند که استصحاب در موردی است که برای اون مصلی حالت شک باشه، اما در جایی که مصلی علم دارد به نجاست یا علم دارد به طهارت، اینجا دیگه معنایی برای جریان استصحاب نیست. می‌فرماید برای مصلی که در اثناء نماز نجاستی رو می‌بینه سه فرضه: یه فرضش این است که شک داره، یک فرضش این است که علم عرض می‌کنم که به نجاست پیدا می‌کند، یکی هم علم به طهارت. عبارت امام اینجا یه مقداری استراب و عرض می شود که خیلی روشن نیست. می فرماید بالاخره مصلی سه حال داره، استصحاب در جاییست که شک وجود داشته باشه، جایی که شک هست مجال برای استصحابه، اما جایی که شک وجود نداره مجال برای استصحاب نیست. می‌فرمان در اونجایی که بعد از نماز علم به نجاست پیدا می‌کنه، خود نماز تماماً با حالت شک بوده، حالا که خود نماز تماماً با حالت شک بوده اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه، اما اونجایی که در اثناء نماز نجاست رو میبینه اینجا دیگه امکان تمسک به استصحاب نیست، چون اینجا الان علم پیدا کرده، الان فرض شک نیست، الان در اثناء نماز علم دارد به اینکه این لباس نجسه. استصحاب اینجا کارساز نیست، بله میفرمان البته اگر یه دلیل دیگری بیاد بگی که آقا این نجاست اگر نجاست تازه باشه همونجا شما میتونید بشورید و نماز اعاده نکنید و ادامه بدید خیلی خوب. اما اگر چنین دلیل نباشه، اگر دلیل میگه اگر نجاست غیر مرطوب است نماز باطله، خب اینجا دیگه جای استصحاب نیست چون شک وجود نداره و استصحاب در جایی است که شک باشه. به عبارت اخرى در این اول عبارتشون میفرمان فرق بین اون جایی که بعد از نماز علم پیدا میکنن با اونجایی که در اثناء نماز علم پیدا میکنه این است که در اولی تمام نماز در ظرف شک بوده، پس این استصحاب تا آخر نماز همراه این آدم بوده، اما در دومی چون در اثناء نماز علم پیدا میکنه این ظرف شک نیست، مجالی برای جریان استصحاب نیست. باز یه مقدار این رو توضیح میدن، میفرمایند که ما باشیم و ادله‌ای که میاد اثبات مانعیت نجاست میکنه یا ادله‌ای که اثبات اشتراط طهارت میکنه، میگه طهارت در نماز شرطه، این ادله چه اقتضایی دارد؟ ادله مانعیت نجاست یا شرطیت طهارت چه اقتضایی داره؟ می فرمان اقتضایی که داره این است که باید تمام نماز از اول تا آخر این مانع نباشه. اگر گفتیم صبر از شرایط لباس نمازگزار و مصلی هست باید از اول تا آخر باشه. نماز فعل واحده دارای یک هیئت واحده اتصالیه، حتی می‌فرمایند در اون اکوانی که مصلی مشغول ذکرم نیست، نشسته هنوز ذکری نمیگه، می‌فرمایند ارتکاز متشرع و ظواهر ادله این است که این اکوان صلاتی هم این اکوان ولو ذکرم درش نیست اما اینم جزء همون هیئت اتصالیه است. اگر کسی نشست هنوز تشهد شروع نکرده شروع کرد به قهقهه در نماز، خب این کون صلاتی به هم میخوره. میفرماین نماز فعل واحد هیئت اتصالیت واحده از اول تا آخرش یه چیزه. خب این نمازی که یه چیزه اگر مشروط به یک شرطی شد این معناش این است که این شرط از اول تا آخر باید همراه با این نماز باشه، چه شرط بگیم چه مانع. اگر گفتیم نجاست مانعه یعنی در تمام این نماز از اول تا آخر حتی در اون کون صلاتی اونجا که مشغول به ذکرم نیست نباید نجاست باشه. بعد از این مقدمه می فرماین تقریبا بعد از این سه تا یا چهار تا مطلب رو بیان کردن. یه مطلب این است که از این قاعده اولیه که تمام نماز باید این مانع درش نباشه یا تمام نماز باید این طهارت از خبث درش باشه ما خارج نمیشیم از این قاعده مگر اینکه این دلیلی داشته باشیم. دلیلی که هست فقط همینه که اگر خون تازه یا نجاست تازه در اثناء نماز دید اینجا نماز لازمی بشکنه، نماز رو متوقف میکنه، لباسش رو میشوره و نماز رو ادامه میده. تنها چیزی که ما از این قاعده اولیه که گفتیم قاعده این است که این مشروع از اول تا آخرش باید بدون نجاست باشه، از اول تا آخرش باید بدون این مانع باشه، تنها چیزی که ما از این قاعده اولیه خارج میشیم همین موردی است که یک نجاست تازه‌ای در اثناء نماز باشه. حالا در مطلب ده می‌فرماید مرحوم حاجی رضای همدانی قدس سره در مصباح الفقیه، ایشون آمده از این موردی که از قاعده خارج شده یه القاء خصوصیت کرده، فرموده بین اون جایی که عرض میکنم که اینو خواستید مراجعه کنید، مصباح الفقیه جلد یک صفحه 619، مرحوم حاجی رضا ایشون میفرماد بین اونجا که یک نجاست مرطوبی در اثناء نماز حادث بشه و بین اونجا که نجاست از قبل بوده در اثناء نماز، علم به او پیدا می کند. ما میگیم فرقی وجود نداره و میایم از اون مورد القاء خصوصیت میکنیم. میگیم چه فرقی وجود داره؟ عرفاً یعنی اگر شما سوال کنید آقا خب القاء خصوصیت منشأش چیه؟ میگیم منشأشون فرقی منشأش عرفه. عرف میگوید اگر مولا فرمود در اثناء نماز لباستون رو دیدید نجس شد، احتمال دارید که این نجاست الان حادث شده، همینجا نماز رو متوقف کنید، کنار شیر آقا هستی لباستون رو بشورید ادامه بدید. می فرمد عرف از این القاء خصوصیت می کنه، میگه اونجایی هم که قبل از نماز می دونستی لباستون نجسه پیدا نکردید، نماز رو شروع کردید، وسط نماز جاشو پیدا کردید، اونم رو همونجا بردارید بشورید تمام بشه. میدونستیم بله بله. حالا بزنید حرف ایشون رو هنوز محرفی نبیدیم خودمون که چی؟ بله بله چرا بله چرا از خبر واحد حجت نیست؟ چرا؟ چرا؟ شما یه خبر واحدی اگر حجت بود میاد برای شما خلاف قاعده عمل میشه بود، اشکالی نداره. وقتی حجت داریم خلاف قاعده و از این قاعده در اون موردی که حجت داریم خارج میشه. شما مگه نمیگید قاعده این است که ربا حرامه، حتی یک درهم ربا عنوان زنیه رو داره و موجب زناست، اونم با عقوبت های شدیدی که داره. بعد یه خبر واحد میاد میگه که این لا ربا بین الوالده و الولد، خارج میشه از این قاعده. نه چون این نگفتیم اونید نه نداره بشه بیاریم. اگر حجت داشته باشیم میتونیم ازش خارج بشیم از قاعده. خب این کلام مرحوم حاجی رضا دقت کنیم، اینشون میفرماد ما بیاییم القاء خصوصیت بکنیم، بگیم آقا عرف میگه چه فرقی میکنه؟ اینجا یه نجاست در اثنا حادث میشه، این موجب بطلان نماز نیست و شارع راهکار گذاشته برای شما. و اونجایی که از اول قبل از نماز میدانی لباس نجسه اما پیدا نکردی جاشو، اثناء نماز پیدا کردی، عرف میگه بین این دو صورت فرقی نیست، اینجا همین لباس تا حالا که شک داشته، تا حالا که استصحاب کمکش کرده، تا حالا که نمیدونسته، الان که جاشو پیدا کرد اگر بتونه بدون اینکه موالات به هم بخوره یا منافی انجام بده تطهیر کند و نماز رو دنبال کنه، اینجا هم این کار رو انجام بده و فرقی بین این دو مورد نیست. چه؟ حالا فرض کنید علم نه، شک داشته از اول، شک داشته، زن به حسابه داشته، شک داشته، بله، حالا فرض شک رو ببینید، بله، منتها شک داشته اما الان در اثناء نماز علم پیدا میکنه که از اول نماز این بوده، الان در اثناء نماز علم پیدا میکنه که از اول نماز بوده. مرحوم همدانی میفرماید بین اونجایی که احتمال بده همین الان حادث شده و بین اونجایی که در اثناء نجاست رو ببیند و علم پیدا کند از اول نماز بوده فرقی نیست. چی؟ دارد برش از ظاهری برد ببینید. حالا ببین امام چه جوابی میدن، حالا عرض میکنیم ما کلام اینا رو نقل بکنیم تو حرف خودمون. عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه این فرمایش مرحوم محقق همدانی رو رد میکنن، میفرمان یک دعوای ممنوعیه، میفرمان ما احتمال میدیم برای حدوث نجاست در اثنا یه خصوصیتی باشه، اونم تازه حدوث اتفاقیش. امام میفرمه فرقی رو اینجا امام خلق کردن، حالا عرض کردم گاهی اوقات در فقه یا در اصول گفتیم یکی از هنرهای فقیه این است که خلق فرق بکنه. میفرماین آیا کسی عمدن در وسط نماز میتونه بگه خب من یه لحظه لباسم رو نجس میکنم، همین الان نجس میکنم، ذکرم نمیگه الان، یک دو سه ثانیه بعدشم میشوره تطهیر میکنه، منافی هم به وجود نمیاد، موالات هم به هم نمیخوره، آیا عمدن تنجیس در اثناء نماز جایزه؟ میفرمان قطعا جایز نیست. معلوم میشه که برای حدوث نجاست در اثناء نماز اونم حدوث اتفاقی است، این نقشی وجود داره. حالا جایی که نجاست از اول بوده اینم علم پیدا میکنه که از اول لباسش با نجاست بوده، قبل از نمازم شک پیدا کرده، این نمیتونه ملحق به او باشه. میفرمان لاحتمال ان یکون لحدوثها من باب الاتفاق دخل فی رفع المانعیه، معیلش هم همین فرقی بود که عرض کردن تنجیس عمدن جایز نیست. خب بعد از اینکه این چند مطلب رو مرحوم امام میفرماین، میفرماین اگه در اثنا بداند نجاست از اول بوده این رو نمیتونه با استصحاب درست بکنه، اگر بعد از نماز علم پیدا کند که این تمام نجاست، تمام نماز در نجاست بوده، اونجا استصحاب جریان داره، اما اگه در اثنا علم پیدا بکنه جریان نداره. چرا؟ علت دو تا علت ذکر میکنن، یک میفرماین استصحاب نسبت به حال علم اثری نداره، من الان تو نماز الان علم پیدا کردم، پس الان دیگه شرط وجود نداره، الان علم دارم در اثناء نماز، علم دارم که این لباس نجسه و این صلات شرطش وجود نداره، پس مجالی برای استصحاب نیست. دلیل دومی که میارن میفرمایند ما از اون قاعده اولیه در اثناء نماز چگونه خارج بشیم، از قاعده اولیه تنها مخرجی که داریم اونجاییست که نجاست در اثناء بیاد، اونم احتمال بدیم که همین الان حادث شده، اما اگر علم پیدا کردیم این نجاست از اول بوده دلیلی بر اخراج این مورد از اون قاعده نداریم. قاعده مانعیت نجاست یا شرطیت طهارت این است که این نماز از اول تا آخر دارای این شرط باشه و این مانع موجود نباشه. بفرمایید. ببینید، نه این نکته خوبیه، ایشون تفتون به اون دارن. شما بعد از نماز که علم پیدا میکنید، سوال اینه آیا تمام نماز شما در ظرف شک بوده یا نه؟ خیلی خوب، حالا زیبه فرمید. نه زیبه فرمید، تمام نماز در ظرف شک بوده یا نه؟ ما الان کاری به وجود اراده فعلا نداریم، به استصحاب کار داریم. اجازه بدید میخوام ببینم چرا بعد از اینکه نماز تمام میشه علم پیدا میکنه تمام این نمازش در نجاست بوده، چرا امام علیه السلام فرمود اونجا استصحاب جریان داره و در نتیجه جریان استصحاب این است که این نماز دارای شرط بوده و اگر نماز دارای شرط بوده دیگه اعاده لازم نداره. میفرمان برای اینکه تمام این نماز در ظرف شک واقع شده، اما در اونجایی که در اثنا علم پیدا میکنه به اینکه این لباس نجسه، اینجا نمیتونیم بگیم تمام نماز در ظرف شکه. الان علم داره، وقتی علم داره جای استصحاب نیست. با توجه به اون نکته که توضیح دادن، نماز فعل واحدون و هیئت اتصالیت واحده دارای اکوان ثلاثیه، این نماز الان دارای شرط نیست. اونجایی که بعد از نماز علم پیدا می کند، این نماز دارای شرطه، برای اینکه تمام نماز ظرف شک بوده. اینجایی که در اثنا علم پیدا می کند، این نماز دارای شرط نیست، استصحاب جریان نداره.
خب
میدونم اون علم که بعد پیدا میکنه، علم پیدا میکنه این نماز تماما در حال نجاست بوده، اما وقتی مشروط تمام شد میتونیم بگیم این مشروط کلش فی ظرف شک بوده، یعنی استصحاب همراهی تا آخر اومده. اما اونجایی که در اثنا علم به نجاست پیدا میکنه استصحاب نبیاد اونجا، تا علم پیدا کرد دیگه مجالی برای استصحاب نیست. اونجا بعد از نماز که علم پیدا می کند، تمام نماز فی حال الجهل و شک، پس استصحاب در تمام نماز جریان داره. اما اینجا در اثنا نماز علم پیدا کرد، استصحاب دیگه جریان نداره. خب پس دو تا دلیل در اینجا عرض میکنم که بیان میکنم و با این دو تا دلیل میفرمایند که اونجایی که در اثنا دل پیدا کند به نجاست، این نمیتواند با استصحاب تصحیح بکنه. حالا این کلام امام یه تتمه داره، تتمه رو ببینید تا فردا انشاءالله ببینیم که حق با ایشون هست یا خیر. صلی الله علی محمد و آله و سلم.